با عرض سلام و با تشکر سال محمد ساله، امیدوارم صبح خوش داشته باشین. من امید مرزبان تا ساعت 8 در این مجله خبری با شما خواهم بود. در این جریان از تازه ترین تحولات افغانستان و جهان به شما خواهیم گفت. در گزارش های افغانستان می شنوید که حکومت افغانستان ادعا میکند که استخبارات خارجی مسئول حمله روز جمعه در منطقه وزیر اکبرخان کابل است. در این میان شماره از اعضای جامعه مدنی حملات انتحاری و تروریستی را محکوم کردند. گزارش های دیگر هم در همین مجله جا دارند و اما این مجله خبری را با سرویس خبری آغاز میکنیم. رئیس جمهور افغانستان یک بار دیگر تاکید کرده است که تا توقف کامل حملات نیروهای خارجی بر خانه‌های افغانان و آغاز عملی مذاکرات صلح، موافقتنامه امنیتی و دفاعی را با آمریکا امضا نخواهد کرد. حکومت افغانستان ادعا می‌کند که استخبارات خارجی مسئول حمله روز جمعه در منطقه وزیر اکبرخان کابل است. و سرمنشی سازمان ملل متحد می‌گوید از ایران خواسته است تا در اجلاس ابتدایی گفتگوهای صلح سوریه بپیوندد. تفصیل خبرها. حکومت افغانستان ادعا میکند که استخبارات خارجی مسئول حمله روز جمعه در منطقه وزیر اکبرخان کابل است. هرچند در اعلامیه حکومت افغانستان از اداره های استخباراتی کدام کشور مشخص نام بردن نشده، اما این گونه برداشت می شود که هدف حکومت افغانستان سازمان استخباراتی پاکستان باشد. مقامات افغانستان از مدت ها اتهام وارد می کنند که شورشیان طالب از حمایت استخبارات پاکستان برخوردارند. اعلامیه ارگ ریاست جمهوری میگوید که چنین حملات پیچیده کار طالبان عادی نبوده و شک نیست که استخبارات خارجی آن سوی مرز در آن دست دارند. طالبان مسئولیت این حمله را که شام روز جمعه گذشته یک رستوران لبنانی را در قلب کابل هدف قرار داد به دوش گرفتند. این حمله 21 نفر کشته به جا گذاشت که 13 تن از قربانیان خارجی ها بودند. فعالان جامعه مدنی نیز دیروز در گرد همایی در محل این رویداد خشونت و تروریسم را محکوم کردند. جزئیات در این باره تا لحظات بعد. رئیس جمهور افغانستان یک بار دیگر تاکید کرده است که تا توقف کامل حملات نیروهای خارجی بر خانه‌های افغانان و آغاز عملی مذاکرات صلح با طالبان، موافقتنامه امنیتی و دفاعی با آمریکا را امضا نخواهد کرد. حامد کرزی پس از مطالعه گزارش هیئت اعزامی حکومت به ولسوالی سیاگرد پروان بالای این موقف خود یک بار دیگر پافشاری کرده است. هیئتی که برای بررسی عملیات نظامی هفته گذشته به پروان رفته بود، دیروز گفت که در این عملیات 12 غیر نظامی و 5 شورشی طالب کشته شدند. حکومت افغانستان میگوید این حمله بدون هماهنگی با نیروهای امنیتی افغان انجام شده، اما ناتو میگوید رهبری این عملیات را نیروهای افغان به دوش داشتند و درخواست حمله هوایی نیز از سوی سربازان افغان مطرح شده است. ادامه خبرها از رادیو آزادی. در نتیجه انفجار در یک پایگاه نظامی در پاکستان حدود 20 نفر کشته شدند. مقامات با تایید این ارقام میگویند که در انفجار دیروز 30 تن دیگر زخم برداشتند. انفجار در پایگاه نظامی شهرک بنو در وزیرستان شمالی رخ داده است. مسئولیت این بمبگذاری را طالبان به دوش گرفته و تعهد کردند که به چنین حملات ادامه خواهند داد. بان کی مون سرمنشی سازمان ملل متحد میگوید از ایران خواسته است تا در اجلاس ابتدایی گفتگوهای صلح سوریه در سوئیس اشتراک کند. بان کی مون افزود که تهران تعهد کرده تا در صورتی که به اشتراک در این گفتگوها دعوت شود، نقش سازنده و مثبتی را بازی خواهد کرد. اما یک سخنگوی ائتلاف ملی سوریه که عمدت‌ترین گروه مخالف رژیم سوریه است، با اشتراک ایران در این اجلاس مخالفت کرده است. او گفته که اگر بان کی مون این دعوت خود را پس نگیرد، ائتلاف ملی سوریه از اشتراک در گفتگوهای صلح خودداری خواهد کرد. ایران یکی از عمدت‌ترین همپیمان‌های رژیم به رهبری بشار الاسد در سوریه است. صدها مظاهرچی در کیف پایتخت اوکراین با پلیس درگیر شدند. این برخوردها پس از آن رخ می‌دهند که ده‌ها هزار مظاهرچی در مخالفت با قانون جدید منع تظاهرات در میدان آزادی شهر کیف گرد هم آمدند. مظاهره کننده‌ها که سعی داشتند رای خود را به سوی پارلمان بگشایند، با استفاده از سنگ و چوب با پلیس درگیر شدند. ویتالی کلیچکو رهبر مخالفان حکومت قبل از برخوردها میان تظاهرکننده‌ها و پلیس گفت که قانون جدید منع تظاهرات مشروعیت ندارد.
Сьогодні ми повинні
امروز ما باید تصمیم بسیار مهم بگیریم، اول اینکه قوانینی را که به تاریخ 16 ماه جنوری در پارلمان تصویب شد غیر مشروع و فاقد اعتبار اعلان میکنیم. دوم، انتخابات ریاست جمهوری قبل از وقت را اعلان میکنیم و ما درباره این مسئله رای گیری میکنیم. و سوم اینکه مسئولان کمیسیون مرکزی انتخابات باید تغییر داده شوند تا این انتخابات به صورت شفاف و عادلانه انجام شود. گزارش ها می رسانند که پلیس بر ضد مظاهرچیان از گاز بیهوش کننده استفاده کرده است. همچنان گزارش می شود که از محل تجمع مظاهرچیان دود به هوا بلند شده است. و سارانوالان مصر، رئیس جمهور سابق این کشور محمد مرسی و 24 سیاستمدار، خبرنگار، فعال سیاسی و قانوندان را به اهانت به قضا متهم کردند. این چهارمین مجموعه از اتهامات است که بالای محمد مرسی وارد می شود. مرسی در ماه جولای سال گذشته از قدرت برکنار شده، از همان زمان تا حال در زندان است. محمد مرسی قبل از این متهم شده بود که با گروه‌های خارجی توطئه داشته، مردم را به قتل مخالفان خود ترغیب کرده و فرار از زندان را طرح‌ریزی کرده است. قرار است محاکمه محمد مرسی ماه آینده از سر گرفته شود.
وضعیت هوای کابل و چند شهر بزرگ کشور که از سوی اداره ملی هواشناسی افغانستان در 12 ساعت آینده پیش بینی شده چنین می باشد: کابل آسمان ابرالود، بلندترین درجه حرارت 12، پایین‌ترین منفی 4. قندهار آسمان نیمه ابری، بلندترین درجه حرارت 17، پایین‌ترین 5. هرات آسمان ابرالود، بارندگی ضعیف، بلندترین درجه حرارت 13، پایین‌ترین 2. مزار شریف آسمان ابری و بارندگی، بلندترین درجه حرارت 12، پایین‌ترین 1. و جلال آباد آسمان یک اندازه ابری، بلندترین درجه حرارت 21، پایین‌ترین 6.
مجله خبری صبح رادیو آزادی را میشنوید. ساعت 7:37 دقیقه به وقت افغانستان است. این هم فهرست گزارش های این مجله خبری. باز هم انگشت انتقاد به سوی استخبارات خارجی. شورای امنیت ملی میگوید استخبارات خارجی مسئول حمله روز جمعه در کابل است، اما هر که مسئول است با این الفاظ فعالان جامعه مدنی محکوم می شود.
مرگ بر تروریسم،
مرگ بر تروریسم،
مرگ بر جنایت،
مرگ بر جنایت.
رئیس جمهور افغانستان با تاکید گفت تحولات حملات هوایی نیروهای آمریکایی باید کاملا متوقف شوند. در همین مجله خبری همچنان گزارش های چاپ شده در شماری از نشریه های پرتیراژ جهان را مرور خواهیم کرد و برنامه جالب رنگ های زندگی هم در پایان این مجله جا دارد. رادیو آزادی را همراهی کنید. با عرض سلام و صبح بخیر دوباره، من امید مرزبان و همکارم حمید رکین در این مجله صبحانه رادیو آزادی با شما هستیم. حکومت افغانستان ادعا میکند که استخبارات خارجی مسئول حمله روز جمعه در منطقه وزیر محمد اکبرخان کابل است، هرچند در اعلامیه حکومت افغانستان از اداره های استخباراتی کدام کشور مشخص نام برده نشده، اما این گونه برداشت میشود که هدف حکومت افغانستان سازمان استخباراتی پاکستان باشد. مقامات افغانستان از مدت ها اتهام وارد میکنند که شورشیان طالب از حمایت استخبارات پاکستان برخوردارند. طالبان مسئولیت این حمله را که شام روز جمعه گذشته یک رستوران لبنانی را در قلب کابل هدف قرار داد به دوش گرفتند. فعالان جامعه مدنی هم دیروز در گرد همایی در محل این رویداد خشونت و تروریسم را محکوم کردند. در رابطه با اظهارات حکومت افغانستان درباره این حمله بیشتر از سلطان محمد سرور میشنویم.
جلسه روز یکشنبه شورای امنیت افغانستان که بر ریاست رئیس جمهور کرزی برگزار شد، استخبارات خارجی را به دست داشتن در حمله مرگبار اخیر در کابل متهم ساخت. گزارش آژانس خبررسانی فرانسه می افزاید که حکومت افغانستان ظاهرا انگشت اتهام خود را به استخبارات کشور همسایه پاکستان متوجه می سازد. مقامات افغانستان از مدت‌ها اتهام وارد می‌کنند که شورشان طالب از حمایت استخبارات پاکستان برخوردار می‌باشند. اعلامیه ارگ ریاست جمهوری می‌گوید چنین حملات پیچیده کار طالبان عادی نبوده و شکی نیست که استخبارات خارجی آن سوی سرحدات در آن دست دارد. طالبان مسئولیت این حمله را که شام روز جمعه گذشته یک رستوران لبنانی را در قلب کابل هدف قرار داد و 21 نفر به شمول 13 خارجی در آن کشته شدند به عهده گرفت. برخی از مهمانان این رستوران هنگامی که یک مهاجم انتحاری خود را در داخل آن منفجر ساخت و دو مهاجم دیگر دست به تیراندازی زدند، زیر میزها خود را پنهان ساخته بودند. سه آمریکایی، دو برتانوی، دو کانادایی، رئیس دفتر صندوق وجهی بین‌المللی در کابل و مالک لبنانی این رستوران میان کشته شدگان این حمله بودند. یک زنی که در مأموریت پلیس اتحادیه اروپا در کابل وظیفه داشت و همچنین یک کارمند روسیه ملل متحد هم در این حمله کشته شدند. این مرگبارترین حمله بر خارجیان ملکی در 11 سال گذشته در افغانستان بود. بسیاری از رهبران ارشد طالبان در پاکستان به سر می‌برند و استخبارات این کشور با داشتن روابط با آنها متهم شده است. گفته می‌شود که اسلام آباد می‌خواهد تا پس از خروج قوای ناتو از افغانستان طالبان را چون وسیله نفوذ خود در این کشور داشته باشند. رئیس جمهور افغانستان حامد کرزی این حمله را محکوم کرد و از قوای ناتو خواستار شد که تروریسم را هدف حملات خود قرار دهد. مقامات افغان تحقیق میکنند تا بدانند که این سه مهاجم انتحاری چطور توانستند به این منطقه کابل که زیر تدابیر شدید امنیتی قرار دارد داخل شوند.
سلطان محمد سرور گزارش می‌داد شنیدید که حکومت افغانستان ادعا می‌کند که استخبارات خارجی مسئول حمله روز جمعه در منطقه وزیر اکبرخان کابل است، اما هر کی مسئول است باید پاسخگو باشد. این یکی از خواسته‌های فعالان جامعه مدنی است. شمار زیادی از این فعالان دیروز در کابل جمع شده و تروریسم را محکوم کردند. آنها در نزدیک رستورانی که هدف این حمله قرار گرفت جمع شده بودند. جزئیات در این باره از خبرنگار رادیو آزادی از کابل.
مرگ بر تروریست،
مرگ بر تروریست،
مرگ بر جنایت،
مرگ بر جنایت.
این صدای اعتراض کنندگانی است که در محکومیت به حمله انتحاری خونین جمعه شب در منطقه وزیر محمد اکبرخان شهر کابل به روز یکشنبه در شهر کابل راه پیمایی کردند. اعتراض کنندگان که شمارشان به دهاتن می رسید با سر زدن شعارهای چون مرگ بر تروریسم و در برابر خشونت نه بگویید، این رویداد را به شدت محکوم کردند. اعضای نهادهای مدنی راه پیماییشان را از مقابل رستوران لبنانی ها جایی که در آن حمله صورت گرفت آغاز و در چهار راهی زنبق شهر کابل خاتمه دادند. در پایان راه پیمایی قطنامه اینی صادر کردند که بخش آن توسط یکی از اعتراض کننده ها چنین به خانش گرفته شد:
ما جمعی از شهروندان افغانستان اینجا جمع شده ایم تا فریاد بلند شیوان قربانی ترور باشیم. در شمال، در جنوب، در غرب، در شرق و در مرکز افغانستان.
در قطعنامه این نهادهای جامعه مدنی از حکومت افغانستان نیز خواسته شده تا با خانواده های قربانیان کمک های مادی و معنوی صورت گیرند. آنان همچنان از سازمان ملل متحد می خواهند تا در حفظ دستاوردهای 10 سال گذشته افغانان را حمایت کند. در نتیجه یک حمله انتحاری شب جمعه که هدف آن رستوران لبنانی ها در منطقه وزیر محمد اکبرخان شهر کابل بود، 21 تن به شمول 13 خارجی کشته شدند. مسئولیت این حمله را طالبان مسلح بر عهده گرفته و ادعا نمودند که در این رویداد ده ها خارجی کشته شدند. اما فعالان جامعه مدنی میگویند که با این حرکتشان میخواهند در برابر خشونت ها نه بگویند. دیانا ساقب و زهرا موسوی دو تن از فعالان مدنی:
این تجمعات نشان میده که ما یک جامعه مرده و خونسان نیستیم. من فکر میکنم این شاید واقعا مفیدترین کاری باشه که ما در حال حاضر میتونیم انجام بدیم.
ما اینجا هستیم به عنوان شهروندان بیدار کشور تا حداقل به گوش حکومتیان برسانیم که ما میبینیم در اطراف ما چی میگذره و درد ما و زخم ما از درد و زخم خانواده قربانیان انتحار انفجار جدا نیست.
هرچند ارگان‌های امنیتی افغانستان از اتخاذ تدابیر شدید امنیتی در کابل و سایر نقاط کشور همواره سخن زدند، اما تنها کابل ظرف چند هفته اخیر شاهد چند حمله انتحاری بوده است. آگاهان میگویند هرگاه به این مسئله توجه صورت نگیرد، با نزدیک شدن روز برگزاری انتخابات ممکن مخالفین مسلح حملاتشان را افزایش دهند.
ویدا برکی از تجمع شماری از فعالان جامعه مدنی در کابل گزارش می‌داد. این فعالان در گرد همایی تروریسم را محکوم کردند. در رابطه با حمله شام روز جمعه در کابل که 21 کشته به جا گذاشت، شماری از نشریه‌های پرتیراژ جهان هم مطالب نوشتند که تا لحظات بعد این نشریه‌ها را مرور خواهیم کرد. رادیو آزادی را همراهی کنید.
زندگی
اینجا مرده هم افزیده بود، زخمی هم افزیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته می شود.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار می گیرند.
آموزش
هیچ در ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام هاروزی ما به سر نرسید. حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
رادیو آزادی ساعت 7 صبح تا 7 شام در 7 روز هفته با شماست. روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5. حالا به نیمه این مجله خبری رسیدیم. 7:45 به وقت افغانستان شد. این هم فشرده مهمترین و تازه ترین خبرها. حکومت افغانستان ادعا میکند که استخبارات خارجی مسئول حمله روز جمعه در منطقه وزیر اکبرخان کابل است. رئیس جمهور افغانستان یک بار دیگر تاکید کرده است که تا توقف کامل حملات نیروهای خارجی بر خانه های افغانان و آغاز عملی مذاکرات صلح با طالبان، موافقتنامه امنیتی و دفاعی با آمریکا را امضا نخواهد کرد. در نتیجه انفجار در یک پایگاه نظامی در پاکستان حدود 20 سرباز کشته شدند. مقامات با تایید این ارقام میگویند که در انفجار دیروز 30 تن دیگر زخم برداشتند. بان کی مون سرمنشی سازمان ملل متحد میگوید از ایران خواسته است تا در اجلاس ابتدایی گفتگوهای صلح سوریه در سوئیس شرکت کند. صدها مظاهرچی در کیف پایتخت اوکراین با پلیس درگیر شدند. این برخوردها پس از آن رخ می‌دهند که ده ها هزار مظاهرچی در مخالفت با قانون جدید منع تظاهرات در میدان آزادی شهر کیف گرده هم آمدند. و اثران مولان مصر، رئیس جمهور سابق این کشور، محمد مرسی و 24 سیاستمدار، خبرنگار، فعال سیاسی و قانوندان را به اهانت به قضا متهم کردند. فشرده خبرها را از رادیو آزادی شنیدید. تفصیل خبرها روی صفحه اینترنت رادیو آزادی بخوانید و بشنوید. آدرس ماست azadiradio.com و azadiradio.org. و اگر فیسبوک دارین هم صفحه فیسبوک رادیو آزادی را لایک بکنین. صفحه فیسبوک ما هست facebook.com/azadiar. حالا هم از احمد جعفر احمدی میشنویم که در شماره از نشریه های پرتیراژ جهان چه مطالب چاپ شدن درباره افغانستان.
حمله مرگبار بر یک رستوران در کابل، هشدار است در مورد تغییر وضعیت برای خارجی ها. این عنوان مطلب است که در روزنامه نیویورک تایمز منتشر شده است. در مطلب گفته شده خنجر وابل عبدالله که به عنوان رئیس دفتر صندوق بین المللی پول در افغانستان کار می کرد، سالها در مورد رسوایی سکتور مالی این کشور تحقیق کرده بود. به نوشته نویسنده مطلب، وادیم نظروف که رئیس امور سیاسی دفتر یوناما بود نیز در جریان 9 سال گذشته در جهت یافتن راه حل مسالمت آمیز برای پایان جنگ افغانستان وظیفه اجرا کرده بود. دهمندرسنگ فانگورا که نامزد بریتانیا در انتخابات آینده اتحادیه اروپا معرفی شده بود، به عنوان مشاور قراردادی در افغانستان حضور داشت. نیویورک تایمز می نویسد این سه نفر شام روز جمعه در رستوران مشهور لبنانی غذا صرف می کردند که در حمله طالبان کشته شدند. به نوشته روزنامه، در میان 21 فرد که در این حادثه کشته شدند، 3 تبعه امریکا نیز شامل هستند. نیویورک تایمز نوشته است، این حمله به خارجی ها این پیام را می رساند که وضعیت در حال تغییر است و شاید کارمندان خارجی در افغانستان با خطرات زیاد مواجه شوند. روزنامه در ادامه می نویسد که خارجی ها سالها بدون کدام محدودیت در کابل گشت و گذار می کردند، به رستوران های سبک غربی می رفتند و در پایان هفته در محافل اشتراک می کردند. به نوشته روزنامه، هرچند حملات معمول است، اما در این حملات کمتر غیر نظامیان غربی هدف قرار گرفتند. و نشریه تایمز آف مالتا در مطلب نوشته است که حملات طالبان در افغانستان افزایش یافته است. به نوشته تایمز آف مالتا، این در حال است که نیروهای بین المللی تا پایان امسال افغانستان را ترک خواهند کرد. تایمز آف مالتا در ادامه می نویسد، رئیس جمهور کرزی نیز امضای موافقتنامه امنیتی کابل و واشنگتن را به تأخیر انداخته که در صورت امضای آن حدود 10,000 آمریکایی و 6,000 سرباز کشورهای متحد آمریکا در افغانستان وظیفه اجرا خواهند کرد. به نوشته نشریه، ایالات متحده آمریکا گفته است اگر این موافقتنامه امضا نشود، همه عساکرش را از افغانستان بیرون خواهد کرد.
تا لحظات بعد برنامه شنیدنی رنگ‌های زندگی را هم داریم، ما را همراهی کنید. رئیس جمهور افغانستان یک بار دیگر تاکید کرده است که تا توقف کامل حملات نیروهای خارجی بر خانه‌های افغانان و آغاز عملی مذاکرات صلح با طالبان، موافقتنامه امنیتی و دفاعی با آمریکا را امضا نخواهد کرد. حامد کرزی پس از مطالعه گزارش هیئت اعزامی حکومت به ولسوالی سیاگرد پروان بالای این موقف خود یک بار دیگر پافشاری کرده است. هیئتی که برای بررسی عملیات نظامی هفته گذشته به پروان رفته بود، دیروز گفت در این عملیات 12 غیر نظامی و 5 شورشی طالب کشته شدند. حکومت افغانستان میگوید این حمله بدون هماهنگی با نیروهای امنیتی افغان انجام شده، اما ناتو میگوید رهبری این عملیات را نیروهای افغان به دوش داشتند و درخواست حمله هوایی هم از سوی سربازان افغان مطرح شده است. جزئیات در این باره از سلطان محمد سرور.
پس از اینکه هیئت اعزامی دولت به منطقه گزارش خود از عملیات هفته گذشته در ولسوالی سیاگرد پروان را به شورای امنیت افغانستان تقدیم کرد، رئیس جمهور حامد کرزی دیروز یک بار دیگر تاکید نمود که به دلیل جلوگیری از کشتار مردم افغانستان، آغاز عملی و علنی پروسه صلح و توقف عملیات نیروهای خارجی بالای خانه‌های مردم افغانستان من حیث پیش شرط برای امضای قرارداد امنیتی و دفاعی با آمریکا گذاشته شده و تا زمانی که اقدامات عملی در موارد متذکره صورت نگیرد، موافقتنامه امنیتی با آمریکا امضا نخواهد شد. عبدالستار خواصی نماینده مردم پروان در ولسی جرگه که هیئت اعزامی دولت به ولسوالی سیاگرد را رهبری می کرد، ضمن تقدیم دریافتهای خود دیروز گفت که در این حمله 12 غیر نظامی و 5 نفر از شورشیان طالب کشته شدند. او گفت که قوای آمریکایی برای اکمال پوسته های پلیس محلی به ولسوالی سیاگرد رفته بودند و پس از اینکه مورد حمله قرار گرفتند، دست به بمباردمان وسیع زدند.
لاسکوره تخریب کردی. او پس لغنا چې امریکایان بمبارد
ده خانه را تخریب کردند و بعد از اینکه امریکایان بمباردمان را متوقف ساختند، در منطقه پیاده شده تلاشی را آغاز کردند. خانه ها را تلاشی کردند و هنگام تلاشی زیر خانه ها دینامیت و یا نمیدانم ماین گذاشتند و خانه ها را تخریب کردند. اعلامیه ارگ ریاست جمهوری افغانستان میگوید که قبل از ورود نیروهای اسپیشل فورس به تاریخ 23 جدی، مسئولین امنیتی ولسوالی سیاگرد در جریان نبوده و با مسئولین امنیتی و مقام ولایت پروان هماهنگی صورت نگرفته است. ولی نیروهای ائتلاف بین المللی به رهبری ناتو درباره عملیات دو روزه هفته گذشته در این ولسوالی اظهارات کاملا متفاوت داشته، گفتند که این عملیات مشترک با درخواست والی پروان و تایید وزارت دفاع انجام شده است. آنها می گویند که در حمله شورشان یک عسکر ناتو و یک عسکر افغان کشته شدند. پس از اینکه عبدالستار خواصی در گزارش خود بر رئیس جمهور کرزی قوای آیساف به رهبری ناتو را مسئول تلفات ملکی دانست، آیساف گفت که این تلفات تصادفی بود. آژانس خبررسانی آلمان از قول نظامیان ناتو می گوید که تلفات ملکی در ولسوالی سیاگرد پس از آن به میان آمد که والی پروان خواستار عملیات در این منطقه شده، گفت که شورشان طالب در این منطقه بر نیروهای دولتی حمله می کنند و امنیت انتخابات آینده را مختل می سازند. آیساف یا قوای بین المللی کمک به امنیت می گوید که این عملیات برای دور ساختن طالبان از منطقه راه اندازی شد، ولی نیروهای خاص به رهبری کماندوهای افغان که مشاوران آیساف نیز با آنها بودند، توسط اسلحه ثقیل مورد حمله قرار گرفتند.
از گزارش هیئت شنیدید که برای بررسی عملیات نظامی هفته گذشته به ولسوالی سیاگرد ولایت پروان رفته بود. این هیئت دیروز گفت در این عملیات 12 غیر نظامی و 5 شورشی طالب کشته شدند. حکومت افغانستان میگوید این حمله بدون هماهنگی با نیروهای امنیتی افغان انجام شده، اما ناتو میگوید رهبری این عملیات را نیروهای افغان به دوش داشتند و درخواست حمله هوایی نیز از سوی سربازان افغان مطرح شد. سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
دو او دی پاکستانی طالبانو دی مخکینی مشره
دا چه دا چه تحریک طالبان پاکستان دی افغانی طالبانو دی کوشش و یو نتیجه دا
ما خواست برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پارتمان و بلدینگ و سارای سرمان
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر زیر آسمان کبود
ترشن آسمان لندی هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری.
برنامه زیر آسمان کبود را هر روز شنبه از ساعت 3 الی 5 از رادیو آزادی فراموش نکنید روی امواج متوسط 12.96 و FM 100.5. اخیراً حکومت آمریکا اعلان کرده که یک دفتر نمایندگی را برای افغانستان و پاکستان باز می‌کند. اما این اعلان حکومت آمریکا سبب انتقادهای حکومت افغانستان شده و حکومت افغانستان حالا از واشنگتن خواهان توضیحات در این مورد شده است. سلطان محمد سرور و جزئیات بیشتر.
شورای امنیت ملی افغانستان در جلسه دیروز خود ضمن مسائل دیگر درباره ایجاد دفتر جدید مشارکت استراتژیک آمریکا برای افغانستان و پاکستان بحث و گفتگو کرد. هدف از ایجاد این دفتر تقویت امنیت و ثبات در افغانستان و پاکستان و انتقال به حضور عادی دیپلماتیک آمریکا در این دو کشور خوانده شده است. دفتر مشارکت استراتژیک افغانستان و پاکستان بنا بر دستور رئیس جمهور اوباما در وزارت خارجه تشکیل شده است. هرچند گفته می شود که این دفتر جدید خروج کارکنان عملیات ملکی مربوط به وزارت خارجه آمریکا از افغانستان را تنظیم خواهد کرد، ولی شورای امنیت افغانستان می گوید این اقدام واشنگتن یک سلسله سوالها و ابهامات را نزد حکومت افغانستان ایجاد کرده است. نصرالله استانگزی استاد حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل به این باور است که ایجاد دفتر سوم در کنار سفارت و نمایندگی خاص آمریکا برای افغانستان و پاکستان سوال برانگیز است.
سفارت ایالات متحده آمریکا که هم در افغانستان فعال است و هم در اسلام آباد فعال است و سفارت ایالات متحده آمریکا در کابل که سفارت های مهم دولت شمرده میشه در سطح جهانی این چه کار میکنه؟ و در پالی از یک نمایندگی خاص برای افغانستان و پاکستان دولت ایالات متحده آمریکا در چارچوب وزارت خارجه است. دفتر سومی که به نام دفتر روابط استراتژیک بین افغانستان و پاکستان در میان میاد.
قصر سفید می گوید این دفتر برای تقویت شراکت استراتژیک میان آمریکا، افغانستان و پاکستان و عملی ساختن پروژه های خاص برای تقویت امنیت و ثبات در افغانستان و پاکستان ایجاد شده است. ولی دفتر مطبوعاتی رئیس جمهور کرزی می گوید که در جلسه دیروز با مشاور امنیت ملی و وزیر خارجه دستور داده شد که درباره این دفتر جدید از آمریکا توضیحات بخواهند.
مسکن امروز در مساجد یک نوع فرهنگ در حال ترویج است. گفته میشه که دخترتان که جوان شد مکتب نمانید.
در یک کشوری که در 10 سال نتونسته که فساد اداری را دولت از بین ببره و روز به روز این غوغا کرده میره فساد اداری، ما چطور میتونیم به آینده امیدوار باشیم؟
ی حقش نیست که برای اراده آزاد یک فرد مورد تجارت قرار بده.
برنامه فکر نو را به روزهای دوشنبه و جمعه از رادیو آزادی بشنوید.
بله، امروز در برنامه های رادیو آزادی برنامه فکر نو را فراموش نکنید و همچنان روزهای جمعه در این برنامه نظریات جوانان را در رابطه با مسائل مختلف افغانستان میپرسیم. و حالا هم برنامه رنگ های زندگی.
رنگ های زندگی.
خدا معرفی کن.
اسم من زبی ولد غفار.
چی کار میکنی اینجا؟
ما کارم بریکت سازی است.
بریکت سازی چیست؟
چوب است. چوب بریکت است. نه خارجی ها میبره. از سخت است.
ازش چی جور میشه باز؟
میره باز جور میکنیم. از حاکی بلود، از بریاره، برق، آغاز جور میشن. باز از چوب جور میکنیم. مثل کلچه و چوب است دیگه باز. من باز امریکایی ها میبرم. میخرم میبرم.
خب. برای چی ازش کار میگیرن؟
برای سوزاندن، به چری، به بخاری میبرن.
دهی هوای سرد خنک نمیخوری؟
آه بسار خنک است دیگه در اینجا.
کار چطور است؟ آسان است برات یا مشکل است؟ شاقه است چطور؟
کار شاقه است دیگه دیگه چی کنیم دیگه ناله؟ کارم است، غریبی میکنیم، خنکم است.
پدر چی کار میکنن؟
پدرم بیکار است.
چند نفر هستین؟ گروپی کار میکنین یا تنها خودت هستی؟ اینجا کی روانتان میکنن؟
یک شرکت هستیم. شرکت دکار هستیم اونجا. مادم رئیسم اونجا 25 نفر. اندیولای ما هست نه دیگه خانه که میری مونده میشن دیگه. کار زیاد است.
از این کارت برات مزد میتن؟ معاش داری یا نه؟ اگه داری چند میگیری؟
ما دینی مزد. کارم زیاد است که خوب از ما دیگه اقه.
تشکر. زنده باشی. موفق باشی.
برنامه رنگ های زندگی را هر روز صبح از رادیو آزادی فراموش نکنین و رادیو آزادی را هم روی امواج متوسط 12.96 و FM 100.5 از ساعت 7 صبح تا 7 شام بشنوید. همچنان روی صفحه اینترنت رادیو آزادی قابل دریافت است. آدرس صفحه اینترنت ما هست azadiradio.com و یا هم azadiradio.org. اگر فیسبوک دارین هم صفحه فیسبوک رادیو آزادی را لایک بکنین. آدرس صفحه فیسبوک ما هست facebook.com/azadiar. حالا رسیدیم به پایان این مجله خبری. در برنامه یک ساعته دیگه صالح محمد صالح با شما هست که حالا در استودیو هست. صالح